بریم
رادیو
پس
لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. عرض به حضورتون که خب همونطور که میدونین این صدایی که میشنوید صدای الله اکبر، میدونید یه رسمه. الان سالهاست ستاد تبلیغات دهه فجر رو راه انداخته که شب 22 بهمن یا همون شامگاه 21 بهمن هر سال ساعت 9 شب، یعنی همین حدود 5 دقیقه پیش، ملت بیان رو پشت بوماشون الله اکبر بگن و کلی هم روی مسئله به هر حال تبلیغات میکنن. ولی خداییش این الله اکبر هم از اون شعارهای عجیب و غریبه تو ایران ها. یعنی تا 4-5 سال پیش شما اگه شب 22 بهمن میرفتی بالا پشت بوم و الله اکبر میگفتی، اتفاقی که میافتاد این بود که فقط همسایه‌ها توی چپچپی نگاهتون میکردن، حالا تو دلشون به شما چی میگفتن خدا میدونه. ولی از بعد از انتخابات 88 اصلا امکان داشت شما به جرم دادن شعار الله اکبر برید زندان. میگید نه؟ نمیگید نه، چون میدونید دارم درست میگه. آره دی؟ آره دیگه آقا، یعنی شعار میدید الله اکبر، چقدر آدم به جرم الله اکبر گفتن رفتن زندان. حالا لابلاش حالا اکبر دیکتاتوری هم میگفتن دیگه. حالا امشب ها نمیدونم، حالا تو محله‌های مختلف و تو شهرهای مختلف چه خبر بوده، چقدر ملو الله اکبر میگفتن، چقدر مثلا شعارهای دیگه میدادن و منظور از اون الله اکبر گفتنشون چی بوده، چون میدونی منظورهای مختلف داره در دهه های مختلف، در سال های مختلف، بستگی داره که تو چه دوره‌ای بوده باشیم یا تو چه دوره‌ای هستیم. الله اکبر خودش هزار تا منظوره. خلاصه این که حالا اگه غیر از الله اکبر شعارهای دیگه هم امشب دادن جایی بهمون خبر بدین دیگه، ما در جریان باشیم. آقا خلاصه این که این داستان نشون میده که شعار دادن شما باید برای جمهوری اسلامی توجیه داشته باشه. بنابراین شما اصلا بعید نیست که 10 سال دیگه، حالا اصلا 10 سال دیگه، 10 سال دیگه همین موقع توی همین مملکت به جرم دادن شعار مثلا چه میدونم درود بر خامنه ای سلام بر خمینی دستگیر بشین، تو دردسر بیفتین. از ما گفتم بود، میگید نه؟ 10 سال دیگه همین موقع همینجا میبینیمتون آقا، 10 سال دیگه همینجا همین موقع. آقا دیر نکنین. آ
بیانیه شماره 656
بدانید و آگاه باشید که انفجار لزوماً چیز بدی نیست، اما در 22 بهمن 57 امام امت چنان انفجاری را با ظاهر انقلاب ترتیب داد که موج انفجار آن تا سالهای سال همه را موجی کرده و خواهد کرد و آدم از شدت انفجار به حالی دچار می شود که همه فکر می کنند طوری شده است، لکن او از منفجر شدگان است و درست هم فکر می کنند، لکن منفجر شدگان هرچند از زیانکارانند اما به آرمانهای امام هم وفادارند. امضا از انفجار 57 جان سالم به در برده های از امام امت و آرمانهایش خاطرهای خوب خوب و نورانی دارهای خود را از عناصر انقلابی مبارز زیر شکنجه اعتراف کرده در زندان مانده خود فروخته استکباری جاسوس فتنگر منافق در رادیو پس فردا. خیلی زیاد بود دیگه. همین دیگه، همین ها بود، همین در زندان مانده خود فروخته استکباری جاسوس فتنگر منافق در بنشیان پندارهای این پشین بود. را 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 دیو پا 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 مصدوم میکنه سامی منو. خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرا، هستیم شمایی رو که این هفته تا موضوع برنامه رو من گفتم هی اینجوری هی گوشاتون رو مالیدین، هی چشاتون رو مالیدین، هی دوباره گوش کردین، هی دوباره خوندین، هی گوشاتون و چشاتون رو مالیدین، هی دوباره گوش کردین، هی خوندین، آخرش هم وقتی مطمئن شدیم موضوع برنامه ما انفجاره، گفتین تموم شد رفت، اینا دیوانه شدن دیگه، دیگه خول شدن رفت. ما بی خیال دیگه، سخت نگیرید شما هم دیگه، دیوانه بازی هم عالمی داره، یه هفته هم بیاییم با ما انفجار بازی کنیم ها؟ کاری ها، بیا ببین چه حالی میده. ای بس سامی برو یه چند تا دیگه برو.
اینم آمریکا اولین تحریمی که برداشته تحریم برف بوده، خیلی برف فرستاده ایران امسال. این تحقیق بکن ببین چقدر برف بلوکه شده از سال پیش داریم طلب، ببین امسال چقدر بارندگی میاد.
آره واقعا مثل که همینطوریه. و بله طبق گفته شما اتفاق افتاده دیگه، میدونید دیگه در شمال کشور چقدر برف اومده و همه مردم خوبه شمالو که قبلا بودیم الان هم هستیم بعدا هم خواهیم بود، به خصوص به خاطر همین مسئله برف و این هم مشکلاتی که سر این برف اخیر به سرشون اومده.
امروز هزا همه برد تو خانه کنم آمازم داره یه میشه بیده چند خانه از رو
گفتیم دیشب تالا اینجا این راحتال لودر جلوی ما خوابیده، اولی که بلندش راه رو باز کنه خوابیده، تو سه تا قندل گذاشتن جلوی جاده، جاده رو بستن.
تازه من داشتم برداشت میکردم، مسئول من از بین رفت، زندگی من از بین رفت.
لغتی گاز نداشتیم اما فشارش خیلی کمه، خیلی تو پذیرایی، یعنی اصلا به هیچ وجه گرم نمیکنه.
آره آره اصلا گاز دیشب به اومد خیلی کم،
روز شنبه از ساعت 3 گاز قطع شده، بعد هرچند اومدیم انا علمه کنم خراب.
ببینش یه جاهای گاز نداره، یه جاهای گاز نداره
و هنوز هم حقیقتا هرچی فکر میکنیم نمیفهم چرا تو کشوری که آقا یکی از بالاترین ذخایر گاز دنیا رو داره آخه چرا مردمش باید انقدر اذیت بشن تو فصل سرما؟ نمیفهمیم آقا، نمیگیریم، نیستیم اصلا.
خدا این پیغام منو برسون به مردم، دروغ دارن میگن تو شمال آب و برق مردم بس شده، دروغ. آقا تو نکابون 4 روزه نه آب داره نه برق، مردم بدبخت شدن اینجا، دروغ میگن. نون آوردن میگن مجانی پخش میکنیم، دارن به مردم میفروشن دو برابر قیمت، دروغ میگن، دروغه، دروغ.
ای بابا خیلی ممنونم از تماستون. برق و نیستیم چیزی به اسم بیمه رو در ایران که ببینید وزیر بهداشت مملکت چجوری داره توصیفش میکنه.
بیمه رفتارش با ما این چکلی هست که من میرم توی یه فروشگاهی یه لباس رو انتخاب میکنم، قیمتش رو خودم تعیین میکنم، پولش هم هر وقت دوست داشتم میدم. ممکنم هست که بگم این لباسه به درد بخور نبود و بنجل بود و خلاص انداختیم تو سطل آشغال، خب بیمه همین کارو میکنه دیگه.
بله من فکر میکنم اگه بخواد این وضع باشه این مردم بیشتر ترجیح میدن بیمه درمانی نداشته باشن. والا چه کاری، اینم حق بیمه میدن، بعدم بیمه زحمت میکشه برای یه آزمایش 30% همش میده. بیمه جان خودش خسته نکن، چون به خدا کسی راضی نیست، مردم خودشون میدن والا.
ولک فرشید منافی، از شمال ایران برف اومده به سمت تورنتو، خدا وکیلی یه متر برف الان شرافتن کاوش تورنتو.
گربونت به برعکس باید باشه، از تورنتو میاد به شمال ایران. والا شمال ایران از این خبرها نبود که الان فیلم گرفتن، این ور دریای خزر، این ور سفیده، یعنی کنان یعنی دو تیکه شده دریای خزر، یه طرفش اینطوری برف اومده و این ورش دریاست. اصلا عجیبن غریبا، عجیبن غریبا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاعیه داده به مناسبت دهه فجر و اعلام کرده که صدور انقلاب اسلامی نیازی به پاسپورت و ویزا نداره. صدور انقلاب اسلامی، ما هم اتفاقا موافقیم و همینجا اعلام میکنیم که صدور انقلاب بیشتر به اعصاب احتیاج داره تا ویزا و پاسپورت، که اونم کسی نداره. در کلم نیستیم این شوراهای رنگارنگی رو که تو مملکت زدن تا یه عده آدم بیکار توش بشینن هی اطلاعیه بدن. اه اه اه
همسایه بعد تو بوسا در و بس کشیدم بردن سر دست گفتن ام شو بی خیال شو مست شو هار شو با حال شو پا شو اصلا برو زن و بچه تم بیار ساعت چنده میخوای ساعت رو چی کار تو لحظه زندگی میشه زیبا بسیار حتی قشنگتر از اون دیار تو وقت سنگنار به بالا وصلی یه جای اصلی بی سیم سیار نگیرنش وقت تو بگم پس بیا نگیرنش تو نگیرنش ازم دار و ندارم آخه مالمه جز به هم بالمه دنبالمه همیشه تو ماشین کارمه فرمان زنگار بال از باید برخصی این شیبه کاره میتونی بگی استکباره تا اونجا که از خستگی بشی باره تازه اون موقع کار داره این استکباره برخص از خستگی بشی باره بوم بشمار یک دو سه چار یک دو سه چار تو شده میرخصیم دور بابای همسایه
خیلی خیلی متاسفم که من چندین پزشک رو در ایران میشناسم اینا همه سبد کالا گرفتن دولت آقای روحانی نیتش خیره ولی چجوری این لیست داره در آورده چیکار کرده این آقایون پزشکا که خونه دارن و میدونین که تقریبا تاجرم هستن پزشکای ایرانی چجوری سبد کالا اینو من 100% به شما میگم که چون از بستگان هستن
اما حسن سبد بله سبد منو بافتی بله توش کالا انداختی بله اما اومده چیچی آورده سبد کالا توش چیچیه درد و بلا
آقای فرجید منافی ما از روز چهارشنبه الان شنبه است منتظر این سبد های کالا هستیم تو تورنتو با آقای روحانی بگیم ما چی کار کنیم
تو هم سبد میدم
تو صفه همین سبد کالا بودم چطوری بگم با حالا خجالت میکشم چند نفر کشته شدن متاسفانه اینقدر شلوغی و همهمه بود خیلی هم زخمی شدن متاسفانه
زخمی حالا ممکنه ولی دیگه حالا در اون حد هم نبوده این ماجره سبد کالا و حواشیش ظاهرا تمومی نداره و این هنرمندان شنونده برنامه ما هم خب کماکان دارن همجور سبد بازی میکنن و از بازی سبدی خودشون هم سیر نمیشن ما هم به عنوان کسانی که همیشه دنبال سوژه میگردیم از دولت تدبیر و امید به هر حال باید تشکر کنیم که داره اینجوری به کمک ما میاد بالاخره آدم باید تشکر کنه دیگه اگه تشکر نکنیم دفعه بعد برای ما و شنونده هامون سوژه به خوبی وجود به وجود نمیارن که والا من تشکر میکنم واقعا از دولت تدبیر و امید چه خسن کلا بر بچه‌ای که پشت صحنه سبد بودن سبد بافان عزیز که سبدا رو میبافتن آخه خیلی زحمت کشیدن خیلی زحمت کشیدن
سوی آن پس فردا
باشه من میرم یه دار میزنم بیا
برو این که خلوچل بوده چی چی
درود و تهنیت بر تو محمو
زن شد این که
سعید نه یه
یک وصف دیگر اوهایش نامتناهی
سعید نه
نه های من که شرمین بوده همی گفت گا بینه
آخه چه
نمیاد دیگه
و اما انفجار نور منفجر شده های انقلابی یا ما همه موجی تویم خمینی موضوع امشب برنامه ماست انفجار اول انفجار قیمت ها امام که اومد اصلا یکی از تیکه کلاماش این بود که این محمد رضا شاه فلان فلان شده این پول آب و برق رو که از شما میگیره داره شما رو میچاپه اینه که اصلا مجانی کردن آب و برق شده یکی از آرمانهای انقلاب و امام امام نه این که تا قبل از این که رهبر ایران بشن کلن جاشون ته حوزه علمیه بود تو کار کشورداری تجربه نداشت خب اینه که از این وعده ها میداد دیگه اما چند سال بعد که ایشون رهبر انقلاب شدن مردم دیدن بر اساس وعده ایشون انفجار نور رو که بی خیال ولی چنان انفجاری در قیمت ها اتفاق افتاده که اصلا نورش این چشم آدم رو میزنه این نوره یه ویژگی خیلی جالب هم داشت همین انفجاره که بعد باعث شد نوره این چشم آدم بزن این نوره یه ویژگی خیلی جالب داشت همین بود که هرچی زمان میگذشت این نوره همچی منورتر و تو چشمیاتر هم میشد مردم تازه وقتی که این نور ناشی از انفجار قیمت ها چشمشون رو زد تازه فهمیدن که وقتی امام اون روزا حرف از انفجار نور میزد منظورش چی بوده. بله.
یکی از خاطرات من از دوران بچگی اینه که وقتی میرفتیم خرید هر جنس و کالایی رو که میدیدیم اون بزرگتری که با همون بود یه سری تکون میداد و میگفت آخ اینو میبینی قبل از انقلاب قیمتش بود 2000 حالا شده 100 تومن. بعد من فکمون میافتاد و هی حسرت اون دوره ارزونی رو میخوردیم که آدم میتونست با پول تو جیبیش وقتی از مدرسه تعطیل میشد به جای 3 تا بستنی زمستونی و 2 بسته لواشک 10 تا بستنی زمستونی و 5 تا بسته لواشک بخره تا بقیه پولش رو پس‌اندازم بکنه. اما حالا فکر کنم دیگه ماها نیازی نیست به بچهای خودمون درباره انفجارای صورت گرفته تو این 35 سال چیزی بگیم. همین که بتونیم قیمتای 10 سال گذشته رو یادمون باشه و با الان مقایسه کنیم، هر پی بردن به ابعاد انفجار که هیچی، انهدام صورت گرفته تو قیمتای کالاها تو مملکتمون کافیه. What do you think, Goon Rock? Are you ready? Make up your mind, sweep it. Right here right now is all we got. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we get.
خب حاج آقا موحدی کرمانی زحمت کشیدن نماز جمعه هفته قبل خوندن، یعنی همین حبه دو روز پیش. بله ما هم به حال بابت همکاریشون با ستاد برگزاری نماز جمعه و برنامه خودمون کمال تشکر رو دارا می باشیم. حاج آقا در فرازی از سخنانشون فرمودن که
اجمالا این دستور رو از نیمه دستمال امام ما بگیریم و یاد بگیریم.
ببخش حاج آقا متوجه شد از کجای امام دقیقا؟
از نیمه دستمال امام.
ولی ما که اینجا چند نفری هی عقلمون ریختیم روی هم ببینیم این نیمه دستمال امام کجاشونه، نفهمیدیم آخرش. یعنی دستمالی داشتن امام اومد که نصف شده بوده، بعد مثلا از اون یاد میگرفتیم، یا آیا این نیمه دستمال امام مثلا اسم کتابی چیزیه؟ ما نفهمیدیم، شما اگه فهمیدید به ما بگید. حالا بریم ببینیم حاج آقا در ادامه چی میگن.
در حالات امام گفته شده تابستان اگر مگسی در اتاق امام پیدا میشد امام میفرمود مگس رو بیرون کنید، یعنی با مگس کش نکشید. اینقدر امام مهربان، اینقدر رؤوف، این رعبت و این محبت رو باید از امام یاد گرفت.
عجب مهربونی بوده امام. یعنی مگس، این مگس حشره بدترکیب کثیفی گشنه میده تو دبلیو سی، سیر و پر برمیگرده رو امام آخه به این مهربونی باش برخورد میکرده. ای وای من بغض کردم. ببینید میدونم اجازه بدی الان شما میخواد بگید امامی که با مگس اینجوری برخورد میکرده پس چرا دستور اعدام اون هم آدمو در سالهای اول انقلاب خصوصا سال 67 داد؟ نگاه کنید آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرها، مهم الان مسئله برخورد با حشراته از طرف امام. ما چقدر غافل بودیم تا حالا، خیلی کارمون زشت بوده. من خودم اینجا به قتل ده ها عدد مگس مظلوم اعتراف میکنم. خیلی ببینم الهی من فضای اون وزوزت بشم مگس، من با آلت قتاله یا مگس کشم قتش کرد. الهی باید برم توبه کنم. من فکر کنم امام داره الان منو امتحان میکنه، این مگس رو فرستاده اینجا. آخه سلام عزیزم، بیا نزدیکتر، بیا سلام. قربونت برم، چقدر خوشگلی تو، چه بزبزی میکنی. میشه از شما خواهش کنم از اتاق، از استودیو تشریف ببریم بیرون؟ چون میدونی این صدای بزبز شما یه کمی شنونده‌های ما ناراحت میکنه. بذار من برم یه دقیقه در رو براتون باز کنم. ببخشید آیلای من بترکم شما رو بیرون کردم. ببینیم اتون باز. سلام برسونیم به خانم بچه ها. دستشویی همون در دوم سمت راسته. بله نوش جان، گوارای وجود.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
میشه من نمیفهمم اینا چی؟ تپ میرن آسفیان میگن آی مردم صرفه‌جویی کنین چه میدونم شمالی ها گاز ندارن، بعد دوباره میگن چی؟ صرفه‌جویی کنین جنوبی ها برق ندارن. خب یه بارکی بگیم مردم چی؟ استفاده نکنن از هیچی دیگه، کلن مملکت داغون همه چیش دیگه جونم؟ بله همینو میگم، تابستون هم این بند خدا جنوبی ها از گرمال علم میزنن برق ندارن دیگه، همینو میگم. من چی؟ الان ببین دهه زدرشون که اومده همه دارو گرفتن چراغونی کردن. ببخشید من یه سوال دارم، این لامپا با چی روشن میشه؟ نه با توف که روشن نمیشه که، نوکرتم جونم؟ آه یعنی شما میگید زمان شاه هم همین زوری بود؟ واسه حرف شما درست، همین زوری بود. ما واسه چی انقلاب که؟ یعنی ما که تف بودیم، منظورم مردمه، واسه چی انقلاب کردن؟ همین دیگه انقلاب کردن که چی؟ وضع درست شه، نه این که بدتر بشه بهتر نشه. که ای بابا، این بابای خدا بیامرز ما میگفت اون موقع با 1000 تومن کل خانواده رو میچرخونده جونم؟ 1000 تومن در روز؟ نداشم 1000 تومن در ما، 1000 تومن در روز که چی؟ خود شاه هم نداشت دیگه، چه برسه به بابای ما. باشم حالا ببین، بله حالا شما دفاع میکنی ولی بدون که چی؟ مردم چی مرض ندارن، ای باز مزشون درست باشه چی؟ انقدر زلز ولز نمی کنن این اسفند رو آتیش دیگه. بله نه بابا از این خبرها هم نیست نکرتم، نه اصلا ما ایرانی ها اهل غور نیستیم که، مگه این که چی؟ یه مرگمون باشه. حالا همین بغل وای میستم فرما دست درست باشله، ای دفاع میکنه شکمش سیر حتما نگلا بود، حالا تو هم سیرشتی آخر سر سرتو به باد میدی و آخرش که این مسافر رو مأمور پأمور از آب در میان این موش میگیرتمون میبره تحویلمون میده. والا اگه شانس داشتیم اسمونو میذاشتن شانس الله دیگه. بریم بابا.
شهری که تو نیستی خیال شد خالی، دیگه هرچی میبینم در رنگ خیالی، تو که نیستی منو بینون تو خیابون ببین، تو که نیستی
از انفجار و ترکش های انفجار نور داشتیم صحبت میکردیم. انفجار دوم یا ترکش دوم، انفجار زندان ها. توی 10 سال اول جمهوری اسلامی وقتی شعار نظام این شد که هر کی با ما بود اوکیه، هر کی هم با ما نبود بسته به درجه نبودنش، یه جوری منفجرش بکنیم که نه تنها خودش که اجدادش هم از این نبودن پشیمون بشن، تازه همه فهمیدن که یکی دیگه از ابعاد انفجاری که مد نظر امام بود چی بود. چون همونجوری که میدونید بعد که انقلاب پیروز شد چند ماهی امام و دوستان سرشون تو کار خودشون بود و از خوشحالی و ناباوری در پوست خودشون نمیگنجیدن، ولی یهو دیدن ای بابا یه سری گروه های فکری دیگه هم هستن، اتفاقا اونا هم تو پیروز شدن این انقلاب خیلی کمک کردن، حالا هم دنبال سهمشونن دیگه. اما هم اول یکم به این مسئله فکر کرد، بعد نزدیکان خودش صدا کرد به اونا گفت ببینید فرزندان من، این گروه ها هم برای انقلاب خیلی زحمت کشیدن، ما واقعا باید حواسمان به اونا باشد. بعد یکی طرف اطرافیان امام سری بلند شد بره که حواسش به اونا باشد، یه حالی به این گروه ها بده، یهو امام گفت ایست وای سوا کجا میری؟ ببینید فرزندان من، میرید همه این گروه ها رو جمع میکنید، بعد میبریدشون زندان، یه جای خوب بهشون میدید، میگید روزانه دوتا کفگیرم بیشتر غذا بهشون بده، واسه خیلی هواشون داشته باشید، من میخوام اینا حالا حالا ها مهمون انقلاب باشن ها. اما هم که این حرفا رو زد، تازه فرزندانش تو نظام
فهمیدن که منظورش از هواشون رو داشتن و اونا حواسشون بهشون بودن اینا چیه؟ اینه که خیلی از گروهایی که تا چند ماه قبل سربازان انقلاب بودن مشمول طرح انفجاری زندان‌های امام شدن و رفتن زندان و سالها مهمون نظام بودن و دوتا کفگیر هم بیشتر روزانه بهشون غذا میدادن تا همه بفهمن معنی رأفت اسلامی که امامشون میگه چیه. سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد عیدی کارکنان دولت به مبلغ 2,000,000 تومان با حقوق بهمن ماه آنان پرداخت خواهد شد. وی افزود همچنین برای کارکنان دولت اقلامی چون آجیل، شیرینی، گوشت و مرغ و میوه نیز تحت عنوان سبد عیدی حمایتی در نظر گرفته شده است که این سبدها نیز تا آخرین روز کاری سال 92 در به منازل کارکنان محترم دولت به آنها تحویل داده خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
اگر نتایج انفجار نور را باور ندارید، اگر فکر میکنید انفجار نور فقط تعبیری است برای سرکار گذاشتن شما، اگر شک و تردید به نتایج درخشان انفجار نور در دل شما رخنه کرده است، ما شما را با نتایج این انفجار آشنا میکنیم. مؤسسه آموزشی نوراوران با همکاری اساتیدی چون آیت الله احمد خاتمی، آیت الله علم الهدا و تعدادی از مداحان تراز اول نظام، در مؤسسه آموزشی نوراوران شما از نظر علمی و نظری توجیه می شوید. انفجار نور با اساتید ممتاز نوراوران.
خب بریم ببینم امروز این ماشین زمان چه بلایی میخواد سر ما در بیاره. برو بریم. اینجا کجاست؟ دادگاهه؟
جوون انقدر وول نخور. بله انقدر نترس. بله انقدر استرس ایجاد نکن.
سلام علیکم پدر جان، ببخشی چیز من از اون ور اومدم.
چی نگو؟ اینا از هر حرفی که بزنی برات جرم میتراشن. البته خیلی مهم نیست، بالاخره هممون که اعدام میشه.
بله
خیلی فرقی نمیکنه.
چی گفتی پدر جان؟ اعدام؟ اعدام واسه چی؟ من که کاری نکردم. به خود همش زیر سر اون فرشید میدون منو کشون میدون.
چی نگو؟ چی میگی پسر؟ بشین و منتظر باش، بالاخره امروز چیزی میشه.
چیزی پدر جان؟ شما کی هستی میشه من بدونم؟
منو نمیشناسی؟ تو دیگه کی هستی؟ من تیمسار بهبهانی از فرماندهان ارتش هستم.
خب پس چرا اینجوری از این لباسا تنتونه؟ شما بالاخره فرمانده ای؟
پسر مثل این که تو حالت خوب نیست. انقلاب شده پسر جان، ما رو گرفتن آوردن اینجا تو دادگاه انقلابی تا تعیین تکلیف بشیم.
بای توسه فهمیدم مادم به زمانی که انقلاب شده بودش چیزه.
آبدار چیه؟ سن لشن ملعون فقیری اسمش چه؟ من نمیتونم بخونم. مارتا؟
بکنم منو میگه. سلام علیکم برادر، من آرتا هستم.
تو مردی یا زنی؟ خجالت نمیکشی با این اسمت؟ بیا بالا تو، حاج آقا منتظرته.
حاج آقا ای
بابا، یادت باشه اگه حکم اعدام گرفتی قبل از اجرای حکم اسمتو عوض کن یا خیلی زایع است. اصلا یه حدیدی تو قطعه بانوان خاکت کردن.
اعدام نه چیزه من آخه چی میگین شما؟
بارا تو ببینم. بارا حاج آقا، این پسره عبدال چیه؟ سر لشکر ملعون فقیریه.
سلام علیکم حاج آقا.
پسر جان خوبی تو؟ چه خبر؟ چرا انقدر رنگت پریده؟
مخلصم حاج آقا، من خوبم، شما خوبی؟
من هم خوبم. خب جوان، شما با سر لشکر رابطه داشتید درسته؟
رابطه چیزه من آبدارچیشون بودم دیگه، اینا میگن من بعد براشون چای میبردم.
نه دیگه اومدی و نسازی. من منظورم از اون رابطه های
بله؟
از اونا که با آدم خوش میگذره.
چیزی ببین خدایا، من نمیدونم چی بگم. نه حاج آقا، من آخه
خوب فکر کن. از اون رابطه
بله؟
ها از اون ها
چیزی حاج آقا شده چشمک میزنی؟ بله بله، یه رابطه خیلی معمولی بودش.
خب تعریف کن ببینم. شبا بود؟ آره
شبا. چی بود؟ بله بله شبا هم بود دیگه.
بله بله. خب ببین جوان، من الان با این چند سوالی که از تو کردم فهمیدم به راحتی قابل هدایتی.
جدی؟
اصلا نگران نباش، من همه چی رو درست میکنم.
بابا حاج آقا دستتون درد نکنه، شما محبت داریم.
نگهبان نگهبان اینو بردار ببر.
بله بله بفرمایید. من
بله بله حاج آقا، حکم هدایت دادین حاج آقا.
بله 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 ببریدش و هدایتش کنید دیگه. بله
چی شد آخه اینجا من آزادم حاج آقا.
حاج آقا فقط با اجازهتون میبرمش اتاق دو. تو اتاق یک انقدر جنازه هست که دیگه نمیشه رفت.
جنازه دی بابا حاج آقا، مگه من آزاد نیستم؟
تا چند دقیقه دیگه آزاد میشی پسرم. یه نفس عمیق بکشی زود تمام میشه. ببریدش اینو.
نفس عمیق چرا حاج آقا؟ چرا اینقدر عجیبه؟
یه بار آقا بیا ببینم.
چرا هول میدی بابا؟ من آزادم، هول نده آقا.
آره محمد آزادی، بیا برو تو این اتاق ببینم
اینجا کجاست؟ چرا اینقدر خون ریخته؟ ای وای این سربازا چی هن؟ چرا اسلحه دستشونه؟ نه من میترسم، من میترسم.
بچه ها بیاین کمک اینو بذاریمش سینه دیوار نارومی میکنه. دستاشم ببندی.
من فکر کنم تو زفه میدم چه خبره اینا، میخوام منو اعدام کنن. ماشین زمان گو، ماشین زمان گو. ای باشه رو دستان میلرزه، بیا ببینم.
آها اون چیه تو جیبت در آوردی؟ بندازش ببینم.
برو بری
بندازش ببینم.
بله مراسم چیه؟ چی میگه؟ بله درخ آنم چی کار میگه؟ ای بود چقدر شلوغ اینجا این جمعیت، چی میگه؟ ای اون وسط میخوان یکی رو دار بزنن. بیتونی که بابا ماشین زمان احمد خیلی خوشم میادش. بریم بابا بریم.
و اما بریم سراغ انفجار سوم، انفجار صفا.
از انقلاب یه سریا که فکر میکردن با رهبری امام و در پرتو منویات حکومت اسلامی حتی گشتشون هم نمیشه، مثلا امام و مسئولین با خوندن یه ورد میتونن زن و بچه‌شون رو سیر کنن، یا به خودشون اومدن دیدن که سیری ناشی از وردی در کار نیست. تازه با تأسف فهمیدن گرسنگی ربطی به شاه و امام نداره، آدم در هر صورت به مواد غذایی و سرپناه و امنیت و آزادی و رفاه و اینا احتیاج داره دیگه. اینه که یهو حمله ور شدن به مراکز توزیع مواد غذایی، دیدن مسئول ریشوی مربوطه در حالی که داره تصفیه میندازه زیر لب ذکر میگه به همه یادآور میشه که کشور الان در حال جنگه و این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشه امام گفته ما ایستاده ایم. بنابراین بفرمایید برید ته صف وایسید، متوسل شید به معصوم جماران تا جنس بهتون برسه، وگرنه باید با شعارهای انقلابی شکم خود و خانواده خود را سیر کنید. اینه که یهو صف به یک کلمه خیلی خیلی پرمعنا برای ایرانی‌ها تبدیل شد و ما همه رفتیم تو صف و انفجار صفی اتفاق افتاد. حالا یکی ته صف بود، یکی وسط صف بود، یکی سر صف بود، یکی ما مثل ما و مثل شما ته. مهم اینه که اون صف هنوزم ادامه داره. حالا چه صاحب صف نخست وزیر محبوب امام بود، چه سردار دارندگی و برازندگی و سازندگی، چه اصلاح طلبان آمریکایی، چه عثمان محمود شیردل، چه شیخ حسنی که اومد به مردم سبد کالا بده، یه چیز غیر قابل پخش دیگه داد.
سلام، 21 و 30 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می نماییم. افتتاح بخش نازایی بیمارستان مهدیه تهران توسط یک نوزاد 10 ماهه به جای معاون وزیر بهداشت و خوشحالی کارشناسان از ورود نوزادان به عرصه‌های مدیریتی کلان در کشور. انتشار خبر احتمال واجد شرایط شدن 5 میلیون نفر دیگر در فاز دوم اعطای سبد کاملا به مردم و اعلام آماده باش نیروهای اورژانس، آتش نشانی و شکست بندی کل کشور. و اعلام عادلانه بودن تساوی تیم‌های پرسپولیس و فجر سپاسی از جانب علی داوی سرمربی پرسپولیس و تحیر ناظران از اینکه ایشون بالاخره یه بار نگفت ما 30 تا موقعیت گل داشتیم نرفت گل. ما مهمترین عناوین خبری روز و شب گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که به همراه آقای لاریجانی به تونس رفته بود، در پایان این سفر از ایشان پرسید نظرشان درباره اینکه هیئت آمریکایی در هنگام سخنرانی ایشان محل سخنرانی را ترک کردند چه بود که ایشان یادآور شد؟
تونس از کشورهای مهم و تاثیرگذار در منطقه است و بعد از انقلابی که در اینجا رخ داد، دولت ایران، ملت ایران پشتیبانی کردن از انقلاب.
در ادامه خبرنگار ما ضمن تشکر از پاسخگویی دقیق ایشان مجدداً از ایشان پرسید مگر چه می گفتید که هیئت آمریکایی محل سخنرانی شما را ترک کردند که وی افزود؟
وقتی رئیس مجلس مؤسسان از من خواستند که در جشن تصویب قانون اساسیشون شرکت کنم، برای اینکه نشان بدیم ملت ایران در همه شرایط کنار ملت تونس هست، در این جلسه ما شرکت کردیم.
در پایان خبرنگار ما ضمن عذرخواهی از آقای لاریجانی خبر خود را اینگونه برای ما مخابره کرد که اصلاً هیئت آمریکایی در سالن وجود نداشت که بخواهد سالن را ترک کند و افراد بور و چشمابی که در حین سخنرانی آقای لاریجانی در سالن تردد می‌کردند کارگران شهرداری شهر تونس بودند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر تونس بعد از اینکه هر کاری کرد نتونست.
همکنون در خدمت کارشناس پلیس امنیتی ترافیکی تجاوزاتی برنامه
بله.
یعنی آقای جاب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان
بله، منم سلام عرض میکنم. امروز من قصدم این بود که یه خبری مربوط به قتل رو اینجا مطرح کنم، منتها با توجه به اینکه پلیس حافظی جان و مال و ناموسی مردم هست، میخوایم یه خبر خیلی مهم رو درباره بحث سلامت مطرح کنم.
به 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 سرهنگمون دکتر شده دیگه. بگو سرهنگ، بگو در محفل ما هیچ آداب و ترتیبی مجوی، هرچی دل تنگت میخواد بگو سرهنگ. بله
چشم، عرض کنم که طبق آماری که همکارانی من در گمرک دادن، واردات سیگار در کشور 558% در یک ماهی گذشته افزایش داشته است که این واقعا مسئله تأسف آوریه.
خب سنگ مشکلش چیه؟ الان من نگرفتم منظورتو.
آقا جو چی جوری نمیگیری این مقداری که من گفتم؟ یعنی این که در یک ماهی گذشته 8400 تن سیگار واردی کشور شده. خب این خیلی مسئله خطرناکیه.
من خیلی نمیگیرم حتما. حالا شما سرهنگی بهتر میدونید.
آقای عزیز ببین سیگار برای چه کاری مصرف میشه؟
سیگار برای آرامش، برای نفس کشیدن، برای زندگی.
من واقعا متاسفم برای شما و در هر صورت مسئولین گمرک باید برای کنترل این حجم از واردات سیگار یه فکری بکنن. نمیشد که ما عرضمون اینجوری دود بشد برد هوا.
بله
بله،
با تشکر از جناب سرهنگ، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر شما رو به خدا میسپارم. سلام بابا، این خبرها چی میدی آدم حبس میدازی؟
یعنی چی؟ آقا جون من نمیفهمم شما چی کار داری میکنی؟
ترک بودم.
بله
الان اینجوری گفتی دوباره حبس کردم. بیا بیا یه دو نخ سیگار روشن کنیم با هم بکشیم.
خجالت بکش آقا، این چه وضعشه؟ چهار تا آدم شما رو میشناسن، شما باز الگو باشین. آره
میخوام سیگار بکشم، سیگاری که نمیخوام بار بزنم.
یعنی چی چی؟
روشن کنم.
نک آقا جو اینجا
نمیزنه که بابا، سر آتیش داری این فنده که من گازش تمام شده.
من واقعا از این ادبیات و کارهای شما شرم سارم. من حتما باز با مسئولی شما صحبت کنم.
بابا بیا یه پک بزن انقدر.
یعنی چی؟ دست
نخور بابا، شیرت خوش میشه. نه روشن شد برخواه.
آقا جو خاموش کن، من دیگه حرفی با شما ندارم آقا.
ای بابا این دوباره رفت.
ماریم اینجا ندارم، خدا حافظ. خدا نگهدار.
نمیدونم حواست باشه این سیگار باچاق ماچاقا گرفتی چند تا باش برداری واسه ما.
آقا جو خجالت بکش، زشت زیرت باقه.
ما که تک بکنی سیگار آقا، یه خیلی از تو بابا برسه دیگه سرک. آخی شوش هم حال اومده آقا.
زمستان 1392. مکان برج میلاد. این فقط یک جشنواره نیست، اینجا جشنیست که باقی مانده ها که فتنه را در آن به سیخ می کشند. از مرغ تا سیمرغ روایت آنهاست که در توهم شروع شدن دوره جدید به فراموشی یک نظام امید بستند. از مرغ تا سیمرغ فیلمیست درباره ممنوع تصویرهای جشنواره دوست و غیر قابل اکرانهای فراموشکار. این فیلم آینه عبرتیست برای همه آنها که روزی حتی به فتنه‌گری فکر کرده بودند. از مرغ تا سیمرغ، این فیلم در مراسم اختتامیه جشنواره 32 نمایش ویژه خواهد داشت. از مرغ تا سیمرغ.
سلامون علیکم ولا انفجار یا به واقع که یکی از راه‌های خیلی مهم رسیدن مؤمنین به بهشت برین و آرامش ابدی انفجاره. حقیقتا در مکتب ما اصلا این گونه نیست که مؤمن باید به هر قیمتی که شده به زندگی خودش ادامه بده، که بلکه مؤمن هر جا که احساس کرد که با فدا کردن خودش میتونه به بقای روحانیت و رضایت مقام معظم رهبری کمک بکنه، باید بره خودش رو یک جوری بتر کنه که دیگه مادرش هم نتونه اون رو شناسایی بکنه. ما خودمون در هنگامه جنگ تحمیلی کفار علیه ایران یکی از مهمترین نقش هایی که در جبهه ها داشتیم همین بود. اما در حال حاضر که در باغ شهادت واقعی بسته شده، ما گفتیم این بچه های صفحه سایبری یک بازی به نام شهید گیم برای ما و سایر روحانیون طراحی کردن که این بازی فقط مختص روحانیته. بعد خب با کامپیوتر هم بازی میشه، بنابراین کار هر کسی نیست از این بازی ها بکنه. ما در این بازی توی کامپیوتر به جبهه های مجازی حق علیه باطل مشرف میشیم و بعد در آنجا تلاش میکنیم که رزمندگان مجازی را برای شهادت آماده بکنیم. در همین حال هم رقبای روحانی ما دارن این کار را انجام میدن و ما در حال انجام یک رقابت کاملا سالم هستیم و خلاصه بعد از اینکه ما رزمندگان خودمون را آماده کردیم یک دکمه میزنیم. برادر آهنگران هم نمیدونیم از کجا وارد بازی میشه، یک نوحه جان سوزی میخونه و ما و برادران هم با هم دیگه دوباره یک دکمه دیگه میزنیم و اونجای بازی مثلا گریه میکنیم. بعد که نوحه تمام شد دیگه یک دکمه دیگه هست، اون رو میزنیم، رزمندگانمون به جنگ دشمن بعثی میرن. خلاصه بعد از عملیات هر چقدر که تعداد رزمندگان صحیح و سالم کمتر بود و ما شهدای مجازی بیشتری را تقدیم مقام معظم رهبری مجازی کرده بودیم، دیگه برنده به حساب میاد دیگه. خب طبق معمول هم بقیه روحانیون شرکت کننده در شهید گیم همه در برابر ما سوسک هستند و معمولا با 2000 شهید بیشتر از بقیه جلوتر هستیم. بله، شهید بازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که باعث شد در باغ شهادت بسته بشه، ما رو مجبور کرده با این همه دکمه هی بشینیم شهید مجازی از خودمان تولید کنیم.
خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرها، صدا و سیمای همیشه سرفراز جمهوری اسلامی. اصلا یه دونه باشه، یعنی واسه نمونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدیدن یک شبیه سازی درست کردن، یه فیلم مستند درست کردن، مثل بعد بخشش هم شبیه سازیه از حمله ایران به اسرائیل. بعد دیگه تو اون هواپیما بعد ببینین دیگه، تو اون هواپیمای سلحجور ایرانی پرواز میکنن، میرن تل آویو رو به خاک و خون میکشن، فرودگاه رو میزنن، بعد نمیدونم کجا رو میزنن. اصلا قدرتی خدای اسرائیلیا، بعد کلا جرئت نمیکنن یه تیر کمون سنگی هدف گیری کنن به سمت هواپیمای ایرانی. اصلا یه وعظی من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوی. خلاصه در عالم شبیه سازی و انیمیشن ما چنان پیروزی بر دشمنان پیدا میکنیم که اصلا همه انگوش به دهن میمونه. امروز چقدر همش بحث گیم و انیمیشن و اینا بود. حاجی هم تو انیمیشن میرفت اونجا، آهنگرار هم اونجا نوه تو انیمیشن، تو گیم نوه میخوند. این هم اینطوریه دیگه. فقط میدونی آدم بعد از دیدن این تصاویر که آرزوی داره، اونم اینکه کاش، ای کاش این مسئولین شبیه سازی ساز ما هم خودشون شبیه سازی شده بودن. یعنی میدونی آدم وقتی میفهمه اینا واقعیان، یکم حالش چیز میشه دیگه، یعنی دگرگون میشه. چی میشد اگه اینجوری میشد؟ و اما ترکش های اتمی تحریمی بور بده. من نمیدونم این بشر دوپا آبش کم بود، نونش کم بود، چیش مشکل داشت، رفت سراغ این اتم، با داشتیم زندگیمونو میکردیم دیگه. حالا اون اتم های فسخلی هم در منتهای لای تای هستی داشتن به حال کار خودشونو میکردن. نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای رفت این اتمو کشف کرد، بعدش هم بمب اتم و بدبختی های پشت سرش هم جور ردیف شد دیگه. اصولا این بمب اتمی وقتی منفجر میشه با آدما کاری میکنه که حشره کش با حشرات میکنه. اون تو فرقش اینه که حشرات دیگه به اکثر حشره کشا مقاوم شدن، دیدی تو صورتشون هم که حشره کش بزنن همینجوری زلزل نگاهت میکنن، راهشون میکشن میرن. ولی بمب اتمی از این شوخی بوخیا با کسی نداره آقا. همونجوری که بمب اتمی که آمریکا انداخت تو ژاپن هنوزم اثراتش مونده، این یکی رسما دودمان برباد میده. بعد شما تصور کن همچی پدیده وحشتناکی بعد از انقلاب، بعد از همون انفجار نورشون تبدیل شده که رویاهای مسئولین کشور ما. خب دنیا هم ردشونو گرفت در نهایت، البته خوشبختانه این همه بکش بکش سر این بمب کوفتی منجر به انفجار اتمی نشده، ولی به انفجار تحریمی منجر شده که مردم ایران خصوصا تو این چند سال اخیر خیلی قشنگ فهمیدن که وقتی بمب تحریمی به آدم برخورد میکنه کجاش از کار میفته. حالا شما خودتون ببینید که این انفجار نور امام چی بوده که یکی از ترکشاش شده بمب اتمی. او آقا بزن آژیر خطر رو بزن، ما رفتیم پناهگاه. آره بابا ول کن آقا، ما رفتیم.
همه بوم نداشتی، میدون رو تنگی کردی، مردم جنگی کردی، اتم نداشتی، این همه بوم نداشتی، میدون رو تنگی کردی، مردم جنگی کردی.
و اما معاون وزیر کار خانم آقایان، دختر خانم آقا پسر را خبر داده که تا 8 سال دیگه 10 میلیون نفر وارد بازار کار میشن. معاون وزیر کار گفت. حالا نمیدونم از شنیدن این خبر ما خوشحال شیم، ناراحت شیم. قاعدتا تو کشورهایی که همه چیز سر جاشه همه خوشحال میشن که اینقدر پتانسیل کار و فعالیت تو جامعه بالاست. اما بعد که میفهمن که از این 10 میلیون نفر فقط اونایش میرن سر کار که یا پارتی کلوفت داشته باشن یا اینکه بالاخره به این شکلی به جای وصل باشن، نه تنها خوشحال نمیشن بلکه بدحال هم میشن. پس ما از مقامات عزیز خواهش میکنیم با توجه به اینکه ما مردم بنز کافی بدحال هستیم از این خبرها ندن دیگه. هی چون به هر حال میدونی یه وقت یه دفعه این خبرها میشنم رو دستشون پس میفتیم، خودشون باید بیان جمعمون کنن. Move your body, baby, bum bum bum. When I look at I'm a feel like a show. Come on, baby, run, run, run. Get over so daddy long, long, long. Wind it up, baby, wind, wind, wind. Take a go, do it one more time. Feel a rush, perfect moment like Kodak. Feel around my Camaro, Tamara. Feel a lock, you never fuck with her. اما بریم سراغ ترکش های جنگی ایرانی عراقی. بله قبل از انفجار نور این صدام هی خیز برمی‌داشت به سمت ایران حمله ور بشه، اما جرأت نمی‌کرد که. اما بعد که انقلاب شد و اوضاع مملکت چپندر قیچی شد، عراقیان فهمیدن که ایران ترکش خورده، یعنی دیگه الان میدونی الان آماده است داره حمله، چون انفجار نور شده بود دیگه، ترکش خورده بود ایران. در هر صورت یکی از حسنای جنگ ایران و عراق این بود که مردم ایران خیلی خوب با انفجار جنگی آشنا شدن، چون قبلش تو درگیری‌های انقلاب یه سری سر و صدای تیراندازی و شلیک گاز اشکاور و این حرفا بود دیگه. اما جنگ ایران و عراق که شروع شد، موشک آقا میومد میخورد تو خونه مردم، منظور اتوبوس، اصلا شوخی پوخی نداشت که. بعد امام که جاش خیلی گرم بود هی میگفت این جنگ اگر 20 سالم طول بکشد ما ایستاده ایم. هی مردم میگفتن بابا اونجایی که ما ایستاده ایم هی راکت و موشک میاد توشا، چی 20 سال طول بکشه ما ایستاده ایم، شما مثل که جای گرم و نرم بهتری وایسادی. اما گوش امام بدهکار نبود و ایشون میخواستن نه تنها عراق و کربلا که حتی قدس احتمالا بعد از اون خود واشنگتن هم آزاد کنن. والا بریم سراغ ترکش های بکش بکشی تروریستی. There's a nuclear device under terrorist control. This bomb is going to go off. This isn't how you thought it would end. This isn't over yet. بله، بعضیا فکر میکنن یه سری از اتفاقایی که اون سالای اولیه بعد از انفجار نور یا همون پیروزی انقلاب امام امتشون افتاد، رسما بخشایی از یه فیلم سینمایی از این اکشن پرخرجا بوده. یعنی شما تصور کنید که طرف داشته سر خیابون سبزی میفروخته، ولی حالا مثلا چند روز حوصله نشه ریشش بزنه، ریشه شبیه ریشای مثلا سپاهی اون موقع شده بوده، سپاهیای اون موقع. بعد یهو آقا یه گروه مسلح میومدن به خاطر طرفداری از نظام میبستنش به رگبار، بعد حکومت هم طرفدارای اینا رو که تو زندانا بودن میبسته به رگبار، بعد دوباره اونا میرفتن تو دفتر فلان مقام بمب میذاشتن 60 70 نفر پوت میشدن میرفتن هوا، بعد دوباره اینا میرفتن حجت الاسلام فلانی رو میترکوندن. آقا خلاصی وضعی بوده 8 ال 7 فقط واسه یه دقیقشه. ما که نمیدونیم چند نفر از اونایی که قبل از انقلاب در آرزوی پیروزی انقلاب بودن، بعد از انقلاب که این صحنه‌های هالیوودی تروریستی رو جلوی چشاشون دیدن و ترکیدن‌ها و انفجارهای نوری مختلف رو از نزدیک لمس کردن، بازم اون روحیات انقلابی خودشونو میتونستن نگه دارن و از کاری که کردن پشیمون نباشن. نمیدونم، اگه خودشون زنگ بزنن بهمون بگن ممنون میشیم واقعا.
زمان جنگ یه بار یادم سفره نهار پهن بود و ننجون یه ماهی پلوی خیلی خوشمزه جاتون خالی مثل همیشه درست کرده بود و همه آماده نبرد با تیغای ماهیه بودیم که یهو آژیر قرمز رو زدن. ما همینجوری مونده بودیم چیکار کنیم، جونمون رو برداریم بریم تو زیرزمین خونه ننجون یا اینکه بریم به جنگ ماهی کباب. خلاص دایی بزرگ دستور حمله به دیس ماهی رو صادر کرد و بیخیال زیرزمین شدیم که یهو صدای انفجار خیلی وحشتناک پیچید تو فضا و چند لحظه بعدم شیشه های خونه ریخت پایین. خلاص اون روز نه به دلیل آرمان های امام امتشون، که به خاطر آرمان های ماهی کبابی خودمون سه تا مجروح دادیم، دو نفرم زبونشون بند اومده بود. منم به عنوان کوچکترین فرد جمع یه هفته از ترس گریه می‌کردم. ننجون هنوزم که هنوزه میگه بالاخره سر پل صراط یقه این صدام و خمینی رو با هم میگیرم که اون همه زحمت های اون روزمو در تهیه و طبخ ماهی کباب به این راحتی برباد دادن و به کوب تبدیل کردن.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. من و تو خیلی وقتا اسیر میشیم، تسلیم میشیم، اسیر و تسلیم تفکرات یا توهماتمون که گاهی به ناچار اسمشو سرنوشت میذاریم. گاهی یادمون میره که اون منظری روبرو یا پشت سر، اون آب زلالی که از دور داره دلمونو میبره میتونست یه سراب باشه. گاهی انقدر تو باورهای شاید غلطمون فرو میریم و اونا رو ترجمه به جبر زندگی میکنیم که فراموش میکنیم اصلا روزی آب زلال و منظره خوشی همین حوالی بوده و دیگه نیست. چاره نیست، من و تو آدمیزادیم، آدمیزاد زاده باورهای حتی غلط خودش، ولی شاید هنوزم بشه تو باور سراب تجدید نظر کرد.
با با این که دارم
شاید بشه به جبر پشت کرد و اختیار دار بود. میشه هزار تا کار نکرده دیگه کرد، هرچند هیچ کدوم اینا تو این دور زمونه برای من و تو به راحتی و سهل به دست نمیان. شب خوش.
از زیر آوار و جنون در میارن کفترهای خاکستر و با این که بوی تفتیش و خون پیچیده توی قصه ها، با این که صدای انفجار مرسی خونه همه جا همه جا همه جا، هنوزم میشه قربانی این وحشت منحوس نشد، هنوزم میشه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد، میشه با سنگر از ترانه ساخت و به قرب سر نسپرد، هنوزم میشه عاشق شد و از ستاره مایوس نشد.